بارز سلام مجدد در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، ارتباطمون برقرار شده هست. خب انشاءالله العزیز که این مشکلاتی که ما داریم انشاءالله العزیز انشاءالله درست خواهد شد. خب ما در خدمت جناب آقای یزدانی هستیم. آقای یزدانی بفرمایید، این سوال دومی که سابقه استدلال به این آیه را داشتید مطرح می‌فرمودید که در زمان رسول خدا و یا در سکیفه بنی ساعده و یا اینکه در قرن اولیه اسلامی آیا سابقه داریم یا نه، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
بله، خدمتتون عرض کنم که استدلال به آیه غار از قدیم الایام در جامعه اسلامی، محافل علمی و مناظرات مذهبی مطرح بوده، اما تا کنون مستندی و دلیلی یافت نشده که ابوبکر و یا یکی از اطرافیان وی در زمان حیات رسول خدا به همراهی ابوبکر اشاره و یا به آن استشهاد کرده باشند. طابقه استدلال به آیه غار در سقیفه بنی ساعده برمیگرده که خلیفه دوم و همپیمان دیگری عثمان ابن عفان با مطرح کردن این آیه بر شایستگی ابوبکر بر خلافت استدلال کرده و مردم را برای بیعت با او تشویق کرده است. عمر فردای وفات رسول خدا بر منبر رفت و در حالی که ابوبکر سکوت اختیار کرده بود این چنین حرف می‌زد: فإن یک محمد قد مات فإن الله تعالی قد جعل بین اظهركم نورا تهتدون به بما حد الله محمدا فإن ابا بکر صاحب رسول الله ثانی اثنین فإنه اولى المسلمین بأموركم فقوموا فبايعوه. اگر محمد صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفته، خداوند در میان شما نوری قرار داده که به وسیله آن به همان چیزی که خداوند محمد رو هدایت کرده هدایت شوید.
بله.
ابوبکر صاحب رسول خدا و ثانی اثنین است، پس به درستی که او سزاوارترین فرد برای حکومت بر شماست، برخیزید و با او بیعت کنید. این ادعای محمد ابن اسماعیل بخاری در صحیح بخاری جلد 6 حدیث 6793 کتاب الاحکام باب 51 باب الاستخلاف چاپ دار ابن کثیر بیروت هست. ابن کثیر دمشقی متوفای 774 هم به نقل از عمر همین مطلب رو نقل کرده، ولی در کنار استشهاد به آیه غار پیر بودن ابوبکر رو هم اضافه کرده. جالب است این مطلب که عمر اونجا بلند شد و این گونه سخن گفت: یا معشر المسلمین ان اول الناس امر النبی ثانی اثنین اذ هما فی الغار فابوبکر از سباق المسن. ای مسلمانان، سزاوارترین فرد به جانشینی رسول خدا کسی است که در غار همراهی او بوده، او ابوبکر پیشتاز و سالخورده است، پیر هست. این در البدایه و نهایه جلد 5 صفحه 247 چاپ المعارف بیروت آمده است. البته نقل‌های دیگه هم هست که ما از اونها می‌گذریم. خود ابوبکر نیز در زمان خلافتش در آن هنگام که عده‌ای از یهودی‌ها از او خواستن پیامبر رو توصیف کنه، او به جای توصیف پیامبر داستان غار رو اینگونه و اینگونه اشتباه نقل کرده: معاشر یهود، لقد کنت مع النبی فی الغار کعصبه هاتین و لقد سعدت معه جبل حرا. دقت کنید، میگه سعدت معه جبل حرا و این خنذری لفی خنذر النبی ولکن الحدیث عن النبی شدید. ای گروه یهود، من و رسول خدا در غار همانند دو انگشت به یکدیگر نزدیک بودیم، به همراه او از کوه حرا بالا میرفتیم. حالا دقت کنید، در حالی که انگشت کوچک من در انگشت کوچک پیامبر بود، ولی سخن گفتن از پیامبر خدا بسیار مشکل و سخته. این در تاریخ مدینه دمشق جلد 54 صفحه 197 آمده. نکته ای که در این روایت وجود داره و قابل دقته اینه که کسی که این روایت رو جعل کرده و ساخته، فراموش کرده غاری که ابوبکر همراه رسول خدا در آن بوده غار حرا نبوده، بلکه غاری در کوه سور بود. وجود چنین مطالبی در این روایات دیدگاه اون عده از افراد رو تقویت میکنه که میگویند ابوبکر هیچگاه به این مطلب استشهاد نکرده، بلکه این مطالب در زمانی که جعل حدیث رواج یافته و برای برخی از افراد دکان پردرآمدی شده بوده ساخته شدند، وگرنه در قرون اولیه اسلامی خبری از این مطلب و استشهاد به آیه غار نبوده است. در خدمت شما هستم آقای نقوی.
خیلی ممنون جناب آقای یزدانی که در رابطه با این استدلال سابق در زمان رسول خدا و از اینا رو جواب فرمودید. حالا سؤال بنده این است، یکی از محور استدلال ها استدلال اهل سنت انتخاب ابوبکر به عنوان همراه از سوی رسول خدا هست. خب ادعا کرده اند که این فضیلت بزرگی برای او محسوب می شود و ثابت می کنند که او از مؤمنان و ضمناً بیان کنید و از که او از مؤمنان واقعی و صدیق بوده است. ببینید مثلا اینا وقتی استدلال می کنند همراهی ابوبکر با رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اینا ادعا می کنند، میگن که خوب ایشون از مؤمنان واقعی بوده و صدیق بوده. حالا شما وقتی که تحلیل میکنی از این آیه غار بی‌طرفانه، جواب شما برای استدلال اینا چیست؟
بله، فخر رازی از مفسران پرآوازه و نام‌آور اهل سنت در تفسیر خودش ذیل این آیه حدود 12 دلیل برای اثبات شایستگی ابوبکر استناد میکنه. در محور چهارم، مسئله چهارم، میگه این آیه بر فضیلت ابوبکر از چند جهت دلالت میکنه. اول این هست که پیامبر زمانی که به سوی غار میرفت به خاطر این که از کفار میترسید که او رو بکشند، ابوبکر رو با خودش برد و این نشانه این هست که ابوبکر انسان بسیار خوب، صدیق و پاکی بوده است که میگوید فلولا انه علیه السلام کان قاطعا علی باطن ابی بکر فانه من المؤمنین المحققین الصادقین الصدیقین فالا لما اصبح نفسه فی ذلک الموضع. میگه اگر پیغمبر از باطن ابوبکر با خبر نبود، او رو هرگز با خودش نمی برد. و پیامبر میدانست که ابوبکر مؤمن واقعی، صادق و راستگو و صدیقه، به همین خاطر او رو با خودش به طرف غار برد. چرا که ابوبکر اگر این گونه نبود، پیامبر میترسید او رو با خودش ببره. ممکن بود ابوبکر اگر باطنش برخلاف ظاهرش بود، ممکن بود که دشمنان رو راهنمایی کنه و پیامبر رو نشان بده و این بسیار فضیلت بسیار بزرگی برای ابوبکر هست. بعد در ادامه میگه و تخصیص الله ایا به حاضر تشریف دل علا منصب عال له فی الدین. این که خداوند به پیامبر دستور داده ابوبکر رو به همراه خود به غار ببرد، چون همه کارهای پیغمبر به دستور خدا بوده، این همه مسلمان ها قبول دارن. میگه وقتی پیغمبر او رو با خودش برده، پس به دستور خدا بوده و این دستور خدا یک شرافت بسیار بزرگی رو برای ابوبکر ثابت میکنه. پس خلاصه حرفش این هست که پیغمبر ابوبکر رو از میان همه اصحاب خودش انتخاب کرد و او رو از میان همه فامیل ها و صحابه دیگری که داشت انتخاب کرد. این نشانه فضیلت بزرگ ابوبکر هست. اما جواب چی هست؟
بله،
اثبات این ادعای فخرلازی در گرو اثبات مقدماتی است که به نظر میرسه هیچ یک از آنها تمام نباشه.
بله،
اولا باید ثابت شود که همراه رسول خدا در غار ابوبکر بوده، نه شخص دیگه‌ای. ثانیا باید ثابت کنن که ابوبکر به دستور رسول خدا در مکه مانده و خود آن حضرت او رو انتخاب کرده از میان اصحابش، نه اینکه خود ابوبکر به دنبال رسول خدا راه افتاده باشه و در نزدیکی‌های غار به رسول خدا پیوسته باشه، که هر دوی این مقدمه با توجه به روایات صحیح السندی که در منابع اهل سنت هست قابل خدشه است. خب روشنه که از خدای قرآن کریم هرگز ثابت نمیشه که همراه رسول خدا کی بوده، چون اسمی از نه از ابوبکر اومده نه از کسی دیگه. تنها آیه قرآن کریم میگوید یک همراهی با رسول خدا بوده که این همراه همیشه محزون و نالان بوده، همیشه پیغمبر به او میگفته لا تحزن ان الله معنا، ولی او به سخن پیغمبر توجه نمیکرده، که انشاءالله این مطلب رو در ادامه از متن آیه ثابت خواهیم کرد. روایات بسیاری بر این مطلب وجود داره که ثابت میکنه ابوبکر هرگز همراهی رسول خدا در غار نبوده، بلکه قبل از رسول خدا به منطقه قبا رسیده بود و اونجا نماز جماعت برپا بود و یکی از کسانی که در این نماز جماعت شرکت کرده ابوبکر بوده. روایاتی که در صحیح بخاری صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن آمده که از نافع از ابن عمر نقل میکنه قال لما قدم المهاجرون الاولون الاسبع موز ان بقبا قبل مقدم رسول الله. به این که دقت کنید، قبل مقدم رسول الله کان امهم سالم مولا ابی حذیفه و کان اکثرهم قرآنا. از ابن عمر عبدالله ابن عمر نقل شده وقتی مهاجران نخستین قبل از آمدن رسول خدا به منطقه اسبه که جای در قباس رسیدن، سالم مولا ابی حذیفه امام جماعت اونها رو به عهده داشت و او از همه قرآن بیشتر بلد بود. دلیلش هم این بود که اون از همه قرآن بیشتر بلد بود. صحیح بخاری جلد اول صفحه 246 حدیث 660، جلد یک 246 حدیث 660، کتاب الجماعت والامامه باب الامامت باب امامت العبد والمولا. باب این در این روایت نگفته که مأمومین چه کسانی بودن، اما همین روایت در آن یه بخاری آمده که نام مأمومین رو هم ذکر کرده. محمد ابن اسماعیل بخاری در صحیح خود کتاب باب الاستقضاء الموالی و استعمالهیم جلد 6 صفحه 2625 حدیث 6754 این روایت رو نقل کرده که کان سال مولا ابی حذیفه یا ام المهاجرین الاولین و اصحاب النبی فی مسجد قباء فیهم ابوبکر و عمر. میگه مولا سالم مولا ابی حذیفه مهاجرین نخستین رو و اصحاب رسول خدا رو امامت میکرد، امام جماعت اونها رو به عهده داشت و در بین نمازگزاران یکی ابوبکر، دو عمر، سه ابو سلمه، چهار زید و بقیه میشماره بقیه رو، اینها بودن. از طبق این دو روایت، این دوتا یک روایت در دو جا از صحیح بخاری نقل شده. بنابراین داستان همراهی ابوبکر با رسول خدا در غار با این دو روایتی که بخاری متوفای 256 در صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن نقل کرده زیر سوال میره، چرا که میگه قبل از آمدن رسول خدا عده‌ای از مهاجرین پشت سر مولا سالم مولا ابی حذیفه نماز خوندن. اونا کیا بودن؟ ابوبکر، عمر، ابو سلمه، زید، عامر و فلان فلان. این روایت ثابت میکنه که اصلا ابوبکر همراه رسول خدا نبوده، در صحیح ترین کتاب اهل سنت هم آمده. این روایت هر دویشان مکمل همدیگر هستند. جالب هست که شارحان صحیح بخاری هم به این مطلب اعتراف کردند. بدرالدین عینی متوفای 855 در شرح خودش بر صحیح بخاری بر این مطلب اعتراف میکنه که طبق روایت ابن عمر ثابت می شود که ابوبکر قبل از رسیدن رسول خدا به قبا اونجا حضور داشته و اونجا نماز خونده، که میگه لا اشکال الا على قول ابن عمر ان ذالک کان قبل مقدم النبی. من میگویم اشکالی در این مطلب نیست مگر بنابر نقل عبدالله ابن عمر که گفته داستان نماز خواندن ابوبکر پشت سر سالم مولا ابی حذیفه قبل از ورود رسول خدا بوده. این مطلب رو بدرالدین عینی در عمدت القاری شرح صحیح بخاری جلد 24 صفحه 254 چاپ دار احیای تراث العربی بیروت نقل کرده. این اعتراف شارح صحیح بخاری هست. به این نکته نیز باید توجه کنیم که عمر و ابوبکر همواره و همیشه در سفر و حضر ملازم و همراه همیشگی همدیگه بودن از روز اول تا آخرین لحظات عمر ابوبکر و در تاریخ کمتر ثبت شده که ابوبکر و عمر از همدیگه جدا شده باشن. و روایت بخاری هم همین مطلب رو ثابت میکنه که عمر و ابوبکر هر دو در این نماز حضور داشتن قبل از ورود رسول خدا. در نتیجه ثابت میشه که ابوبکر به همراه نخستین مهاجران قبل از رسول خدا در قبا بوده و اصلا همراه رسول خدا هجرت نکرده است. پس اصلا این حرف فخرازی و ادعای اهل سنت این همه سر و صدا برپا کردن و تکفیر مسلمان‌ها و مخالفان این آیه و بالاتر دانستن و از لقمان حکیم همه افسانه هستند.
بله عجیب. بله ممنون جناب آقای یزدانی با این توضیحاتی که فرمودی که اصلا اصل قضیه همچنینی که در روایات منابع اهل سنت اومده، خب ابوبکر ایشون اصلا در غار نبوده و ایشون قبل از رسول خدا به مسجد قبا رسیده بود. حالا جناب آقای یزدانی بر فرض این که ابوبکر به همراه آن حضرت باشد، آیا شما دلیلی دارید که همراهی ابوبکر با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ثابت کنه که با اجازه آن حضرت نبوده؟
بله ادله مختلفی میشه اینجا اقامه کرد که بر فرض ابوبکر همراه رسول خدا بوده.
بله.
آیا این همراهی ابوبکر با رسول خدا با اجازه رسول خدا بوده یا بی اجازه رسول خدا؟
بله.
روایاتی صحیح السند بسیاری در منابع اهل سنت این مطلب رو ثابت میکنه که اصلا ابوبکر با اجازه رسول خدا همراه آن حضرت نشده. بلکه رسول خدا به تنهایی از مکه هجرت کرده، نزدیکی‌های غار رسیده، بعد ابوبکر با راهنمایی امیر مؤمنان علیه السلام به در غار رفته و اونجا با رسول خدا همراه شده. اولا آیه خود آیه قرآن کریم شهادت می‌دهد که هیچ همراهی با رسول خدا هنگام خروج از مکه نبوده. مثلا آیه در اینجا می‌فرماید از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار، آن هنگام که کافران او را، ببین ضمیر رو به صورت مفرد میاره نه به صورت جمعی، او را از مکه بیرون کردن در حالی که دومین نفر بود و یک نفر بیشتر همراه نداشت در آن هنگام که آن دو نفر در غار بودند. یعنی هنگام اخراج یک نفر بود اما در غار دو نفر شدند. علامه آلوسی شهاب الدین آلوسی متوفای 1270 که از مفسران شهیر و پرآوازه اهل سنت در ذیل این آیه رو میاره نقل میکنه، بعد این چنین میگوید فإن الله تعالی اذن له علیه السلام بالخروج این کان منهم ما کان فخرج بنفسه. میگه وقتی خداوند به پیغمبر اجازه خروج داد و اون اتفاقات افتاد، رسول خدا به تنهایی خارج شد
صحیح.
نه به همراه کسی دیگه، ابوبکر یا هر کسی دیگه که تا چهار نفر رو علمای اهل سنت نقل کردن. اگر ابوبکر در زمان خروج از مکه به همراه رسول خدا بود، باید اخرجه به صورت تثنیه اخرجا می اومد نه به صورت مفرد، همونطور که در زمان حضور در غار ضمیر به صورت تثنیه آمده از هما فی الغار، در زمان اخراج ضمیر مفرد، در زمان حضور در غار ضمیر تثنیه می شود. روایات بسیاری هم در منابع اهل سنت وجود داره که ثابت می کند رسول خدا به تنهایی هجرت کرده. ابن کثیر دمشقی سلفی متوفای 774 در کتاب البدایه و نهایه فصلی رو تحت عنوان فصل فی سبب هجرت رسول الله به نفس این کریمه، پس درباره هجرت رسول خدا تنهایی به جان نه همراه کسی دیگه، روایات مفصلی رو اونجا نقل کرده که ثابت میکنه حضرت تنهایی هجرت کرده. در تمام این روایات هیچ اشاره‌ای که رسول خدا ابوبکر رو به همراهی خود برده باشه نشده. خاطر که های از این روایات براتون میخونم. فخرج رسول الله فأخذ خفنة من تراب في يده ثم قال نعم تا اونجایی که میگه و اخذ الله على اثارهم عن فلا يرونه. ادامه آیه میگه رسول خدا به تنهایی از خانه خارج شد، مشتی از خاک رو برداشت و به صورت مشرکانی که جلوی در ایستاده بود انداخت و بعد آیات از سوره یاسین رو قرائت کرد. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. این روایت اصلا صراحت داره که رسول خدا به تنهایی خارج شده از خانه، اصلا ابوبکری اونجا نبوده. احمد بن حنبل متوفای 241 رئیس حنابله در مسند خود، عبدالرزاق صنعانی استاد بخاری در المصنف، طبری در تفسیرش، همگی داستان هجرت رسول خدا رو نقل کرده که در این روایت هیچ اشاره‌ای به همراهی ابوبکر با رسول خدا نشده. مسند احمد جلد اول صفحه 348، حدیث 3251، مصنف عبدالرزاق جلد 5 صفحه 389، جامع البیان طبری جلد 9 صفحه 228 و بقیه روایات دیگری که در منابع اهل سنت هست. جالبه که روایتی رو که احمد حنبل نقل کرده بزرگان اهل سنت سندش رو تصحیح کردن. مثلا ابن کثیر بعد از نقل روایت احمد ابن حنبل میگوید فهذا اسناد حسن، و ابن حجر در این در البدایه و نهایه جلد 3 صفحه 180-81، ابن حجر هم متوفای 852 این روایت رو حسن میدونه و اون رو در فتح الباری جلد 7 صفحه 236 نقل کرده و تفسیر کرده. اما این مطلب بخش دوم سوال شما این بود که ما میدونیم، همه مسلمان ها میدونن هجرت رسول خدا به دستور رسول خدا صورت گرفته و حتی تمامی کارهای رسول خدا به دستور خداوند بوده، اما باید ثابت بشه که رسول خدا به ابوبکر گفته باشه ابوبکر تو به همراه سایر مسلمان ها هجرت نکن، بمان با من، با من مهاجرت کن، در حالی که روایات در منابع اهل سنت عکس این مطلب رو ثابت میکنه که احمد حنبل متوفای 241 در فضائل صحابه و مسند خود طبرانی متوفای 360 در معجم الکبیر روایات رو مفصل نقل میکنن که رسول خدا به تنهایی هجرت کرد. فکان المشرکون یرمون رسول الله فجاء ابوبکر و علی نائم. بعد از اینکه رسول خدا کلن مهاجرت کرد و از مکه خارج شد، ابوبکر آمد خانه پیغمبر در حالی که علی ابن ابی طالب اونجا خوابیده بود. حالا و ابوبکر یحسب انه نبی، او خیال کرد این کسی که اینجا خوابیده پیغمبره. فقال یا نبی الله، قال فقال له علی ان نبی الله قد انطلق نحو بئر مأمون فادركه، فانطلق ابوبکر فدخل ما هو الغار. این روایت واضحه، میگه پیغمبر هجرت کرده بود، اصلا ابوبکر رو خبر نکرده بود. ابوبکر اومد خونه پیغمبر دنبال پیغمبر بگرده، دید علی اونجا، از علی ابن ابی طالب سوال کرد، او هم نشان داد که کجا رفته، به کدوم طرف رفته. بعد ابوبکر به دنبال رسول خدا آمد و نزدیکی‌های غار به رسول خدا ملحق شد و داخل غار شد. پس اصلا هیچ دلیلی وجود نداره که ثابت کنه پیغمبر دست ابوبکر رو گرفته باشه، ابوبکر بیا با هم بریم هجرت کنیم. این در مسند احمد جلد 1 صفحه 3053 حدیث 3062 نقل شده. حاکم نیشابوری همین روایت رو میاره و میگه هزا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا به هذا السیاقه، این روایت سندش صحیحه ولی بخاری و مسلم به این صورت نقل نکردن. خب عجیب نیست از اونها که روایت رو به صورتی دیگه نقل کنن. ذهبی 38 در تلخیص المستدرک بعد از نقل این روایت میگه صحیحون، بنابراین صحیحه. و طبق مبنای اهل سنت اگر روایتی در مستدرک بیاد حاکم و ذهبی اونو تصحیح کنن، منزله ورود در صحیحینه. و خیثمی هم همین روایت رو نقل میکنه، میگه رواه و احمد و طبرانی فی الکبیر و الاوسط به اختصار و رجال و احمد رجال صحیح. میگه تمام راویانی که احمد نقل کرد روایت رو همگی راویان صحیح بخاری هستن، غیر ابی بلج الفزازی و هو ثقه، غیر از این شخصی که او هم مورد اعتماد هست. این روایت ثابت میکنه که پیغمبر سندش هم صحیحه، بزرگان اهل سنت هم تصدیق کردن. که پیغمبر به تنهایی سفر کرد و بعد ابوبکر از دنبال رسول خدا را افتاد. پس انتخاب در کار نبوده. روایت دیگه جلال الدین سیوطی در الدر المنصور نقل میکنه که در این روایت میگه اخرج ابن مردوه و ابو نعیم فی الدلائل عن ابن عباس رضی الله عنهما لما خرج رسول الله من اللیل لحق بغار ثور قال و تبعه ابوبکر رضی الله عنه فلما سمع رسول الله حسخ خلفه خاف ان یکون طلب فلما رعا ابو بکر ذالک فلما رعا ذالک ابو بکر رضی الله عنه تنحنه فلما سمع ذالک رسول الله عرفه فقام له حتی تبعه فعدی الغار. میگه رسول خدا شبانه از خانه بیرون اومد به غار ثور رسید. ابن عباس در ادامه میگه ابو بکر وقتی دید آن رسول خدا از شهر خارج شده به دنبالش راه افتاد و صدای حرکتش به گوش رسول خدا رسید. رسول خدا ترسید که مبادا یک از دشمنان باشه که اونو دنبال میکنه. وقتی ابو بکر این مطلب رو فهمید شروع کرد به سرفه کردن تنهنه. رسول خدا صدای او را شناخت و ایستاد تا او برسد. ابو بکر هم همچنان به دنبال آن حضرت بود تا به غار رسیدن. عبدالر المنصور جلد 4 صفحه 196. این روایت صراحت داره ثابت میکنه که پیغمبر اصلا خبر نداشت ابوبکر کجاست. ابوبکر به دنبال رسول خدا رفت و بعد با رسول خدا همراه شد داخل غار رفت و پس طبق این روایت رسول خدا به تنهایی به طرف غار حرکت کرده و اصلا ابوبکر رو خبر نکرده تا چه رسد که او رو انتخاب کرده باشه و این انتخاب فضیلتی بزرگی رو برای ابوبکر ثابت کنه. طبیعیه که اگر رسول خدا در اونجا ابوبکر رو به همراه خود نمی برد، اون زمان ابوبکر رو به همراه خودش نمی برد، می گفت ابوبکر تو برگرد من به تنهایی میرم. شکی نیست که ابوبکر بعد از اون ممکن بود به دست مشرکان قریش بیفته و با توجه به شناختی که ما از ابوبکر داریم و پیامبر هم او رو خوب می شناخت ممکن بود زیر شکنجه های قریش جای رسول خدا و مسیر حرکت رو نشان بده. از اینجا به این خاطر رسول خدا مجبور شد ابوبکر رو همراه خودش ببره داخل غار. چه فضیلتی رو برای ابوبکر ثابت میکنه؟ کجا پیغمبر ابوبکر رو انتخاب کرده تا اون فضیلتی بزرگی برای او باشه؟ دلایل دیگه هم میشه در اینجا آورد. مثلا کرد قیافه شناس فقط همون کسی که مشرکان قریش او رو گرفته بودن تا اثر پای رسول خدا رو دنبال کنه و جای پیغمبر رو پیدا کنن. در داستانهایی که بزرگان اهل سنت از این مطلب نقل کردن همگی به اتفاق گفتن که کرد قیافه شناس فقط و فقط تنها و تنها اثر پای رسول خدا رو در مسیر غار دنبال کرد و هیچ اثری از اثر
بله مثل اینکه دوباره قطع شده. اتاق فرمان لطفا شماره تلفن جناب آقای یزدانی را بگیرید. همین الان بله بینندگان عزیز و محترم قصه جالبی هست. خیلی تحلیل بیطرفانه از آیه غار ما میبینیم که چجوری برادران اهل سنت منور میدن به این قضیه و حقیقت چیست. اصلا چقدر دلایلی وجود دارن که ابوبکر اصلا با رسول خدا نبوده اولا و ثانیا اگرم که اومده اصلا بدون اینکه رسول خدا خبر داشته باشن که جناب عالی تشریف میارن. و بعدش هم ما میبینیم که خود امیر مومنان علی علیه السلام روایتی که داریم که خب ابوبکر صبح میاد میپرسه از امیر مومنان علی علیه السلام. واقعا همین هست که انسان باید تجزیه و تحلیل کنه، باید حقیقت را ببینیم، باید بدونیم که حقایق چیست، اصل حقیقت چیه، بدون این که بیایم واقعا خب این جهالت دوستان ما را نشون میده که اینا اصل قضیه را فراموش میکنن بدون این که بدونن که خب ما بالاخر تجزیه میکنیم، تحلیل میکنیم، دلائل، عقل داریم از آیه قرآن که خداوند مدل چی میگه. همین که خب خروج رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله تنهایی است. اتاق فرمان بفرمایید که من میگیرم از اینجا. این لطفاً خط یک را ریلیز کنید. بله اگر که گرفتن لطفاً به من خبر کنید. خب به هر صورت بینندگان عزیز و محترم ما در انتظار هستیم که بینندگان عزیز و محترم ما در انتظار هستیم که انشاءالله العزیز شماره یه تلفن را بگیریم که تماسمون برقرار بشه. و تک فرمان وقتی برقرار شد با جناب آقای یزدانی روی خط اومدن، لطفاً این رو روی هولد بذاری که من در خدمت ایشان باشیم. هر صورت عرض می کردم که خب این تحلیل بی‌طرفانه از آیه غار ما می‌بینیم که حقیقت چیست. اصلا یک افسانه‌ای را که درست می‌کند برای اینکه نشون بدن که خلیفه اول فضیلتی که داشت، حتی همینطوری که عرض کردم بالاتر از این. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. قاضی هستم از خلجستان قم. ایجاد زحمت میکنم.
بفرمایید
آجا. دارم خدمت حضرت عالی تشکر میکنم از برنامه مفیدتون و به خصوص از استدلال های قوی برادر بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام یزدانی و جناب عالی.
سلامت باشید
جناب. سوالی خدمتتون مطرح میکنم. حدود شاید 45-50 سال پیش مطلبی را در جای خوندم. این که مزاحم حضرت عالی شدم میخوام ببینم سندیت دارد یا نه. الان اون زمان کودکیم بود و حضور ذهن آنچنانی ندارم.
صحیح.
در جای مطلبی خوندم که پیامبر عالی قدر اسلام در شبی که قرار بود هجرت بفرمایند به اصحاب خودشون اعلام فرموده بودند که امشب کسی از منزل خودش خارج نشه. و ظاهرا منظورشون این بوده که در این مسیر کسی ایشون را نبیند که از کوچه ها حرکت میکنند. و در اونجا خوندم که جناب ابوبکر این فرمان پیامبر رو زیر پا گذاشته و سر راه ایشون سبز شده و ایشون برای اینکه تزیه لو نرد مجبور شدن ابوبکر رو با خودشون ببرند. میخواستم از حضرت حجت الاسلام یزدانی بپرسم آیا این مطلب صحیحه یا نه. توضیح بفرمایند ممنون میشم. اگر فرمایشی ندارید رفع زحمت
بکنید. عرضی نیست انتماس دعا انشاءالله. خیلی ممنون. حتما از آقای یزدانی سوال رو میپرسیم. حتما انشاءالله عزیز. خیلی ممنون جناب آقای قاضی. التماس دعا. باش میکنم. خدا حافظ. بله اتاق فرمان لطفا اگر این تلفن خطمون وصل شد حتما لطف بفرمایید که من این خط را بگیرم انشاءالله العزیز. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
سلام علیکم. از این خط نمیشه.
سلامت باشی. ممنون. متشکر. بفرمایید.
البته من سوال ندارم. میخواستم اینو بر مناظره ای داشته باشم اگر امکان داره و اجازه بفرمایید.
شما لطف میفرمایید که خودت رو معرفی کنی.
بنده من احمد علاقی هستم از کردستان ایران.
احمد علاقی از چی کجا؟
از کردستان ایران.
از کردستان ایران. خب خب من شما رو روی هولد میذارم، شما رو تلفنم لطفاً بفرمایید. بعد آقای یزدانی که ارتباطمون برقرار شد در خدمت شما هستیم، مشکلی نداره. باشه؟
بله.
روی هولد
منتظر باشم؟
بله بله روی هولد باشه.
بله باشه.
اتاق فرمان آیا سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
الو.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید بفرمایید.
ببخشید می‌خواستم به حاجی آقا بگم که این الان حرفی که می‌زنن استرس رو صحبت می‌کنن. 400 سال از اون زمان تاران گذشته. الو.
بله بله بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
بگم 1400 سال از اون تهرمه تهران گذشته، بعد در مورد کسی که صحبت میکنی الان کنار تهرمه تو مدینه الان دفتن، درسته؟
خب
حالا همچی بی طرف الان یک طرفه رفتین تو قاضی، یک طرفه رفتین، هیچ کنی سرسونی دفاع کنه.
خب
میرانی چجوریه؟
خب شما میخواید از سنی دفاع کنید؟
میگم من چند روز دیگه یا چند سال دیگه میگم بعدن دیگه که اون نفر دیگه هم کنار پیغمبر خوابیده تو مدینه، یک نفر دیگه یا یعنی یکی دیگه پیشوای دیگه، یکی دیگه بوده، ابوبکر نبوده، عمر نبوده، این چجوریه؟ گوشی
و اگر شما 1400 سال هست که در تاریکی هستید، در گمراهی هستید، در ظلمت هستید، در جهالت هستید، و اگر بعد از 1400 سال یکی بیاد و به شما بگه که آقا شما میخواید با دیگران را مثلا بگید کافرن چون این فضیلت را منکر میشن و این اصلا وجود نداشته، اشکال داره؟ نمیخواید بیدار بشید؟ آقا چی شد؟
شما که در هدایت هستید.
بله الحمدلله.
سال گذشته.
بله.
منم از طریق مثلا امام مهدی در حال هدایت کشور شما، بلی چی کشور جوریه با؟
چی جوریه؟ البته من که با کشور کاری ندارم. خب ثانیاً میگم که بله الحمدلله العزیز ما در هدایت هستیم، یک. ثانیاً 1400 سال هست که همین هدایت را با تمام ظلمهایی که جناب عالی و امثال شماها و اولیای شما و بزرگان شما و حاکمان شما و خلفای شما میکردن، ما در اون محدوده که داشتیم الحمدلله تبلیغ میکردیم، روشنایی را میدادیم و به دیگران نصیحت میکردیم. آخر الامر الحمدلله العزیز امروز میبینیم میلیون ها هدایت شده هستند و غیر میلیون ها هستند که هدایت نشدن. ما اون زمان هم انجام وظیفه میکردیم، امروز هم انجام وظیفه میکردیم. حالا اگر شما بفرمایید که با اون تبلیغی کردی چرا همه مسلمون نشدن، عزیز محترم رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تبلیغ کردن، آیا همه مسلمون شدن؟ خداوند متعال که میفرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خدا ولی کسانی هست و کسی که خدا را ولی قبول میکنه از ظلمات و تاریکی به طرف نورانیت میاره، به طرف هدایت میاره. آیا کل مخلوق خدا واقعا در نور هستن؟ نه، ظرف را باید نگاه کرد. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. وقتی خداوند متعال هم اون نوری که اون هدایتی که میده، ولی اگر یک کسی ظرفیتی نداشته باشه در کثافت و گمراهی و ظلمت میخواد باشه، خب باشه. اتاق فرمان لطفاً به من بفرمایید که آیا ارتباطمون با جناب آقای یزدانی برقرار شده یا نه، اگر شده کدوم خط هست. بینندگان عزیز و محترم، ما منتظر هستیم که ارتباطمون با جناب آقای اتاق فرمان یک میون برنامه میگیریم.
هر گونه ارتباطی یا کنکاش. ببین انسان به صورت غریزی، به صورت فطری انسان اهل تحقیقه. اصل این رو مد نظر میخواد داشته باشه دیگران ببین چی میگن. این رو باید بر اساس تحلیل کنیم. اگر قرار باشه کسی چیزی رو از جایی پیدا بکنه و بخونه، حتما این رو حمله بر این بکنیم. قطعا این مرد ارتباط با اونا داره، این میشه زن. ما در قرآن به مسئله زن و شک برمیخوریم. مسئله زن احتمال قریب به یقین هستش، مسئله شک 50 پایین تره. یعنی خدای بزرگ فرموده شما زن نداشته باشید. ما بایستی نسبت به مردم زن داشته باشیم، در مناسبات خودمون، در روابط بین انسانها بایستی اصل رو برائت بذاریم، نه اصل رو سوی زن. یعنی صرفا اگه کتابی مثل تورات رو داشته مطالعه فرموده یا خیر با کسی از یهود ارتباط داشته، این رو ما نمیتونیم حمل به این مسئله. و اگر این مسئله باشه، کسی اعتقاد داشته باشه نخیر با یهود سر و سیر داشته، ما اینجا سوال کردیم، عرض کردم چگونه بود پس عمر در زمان خلافت خودش یهود رو از جزیره عرب بیرون رفت. این یک مسئله. مسئله مالک بن نویره، بله این حقیقت داشته قربان از آقای یزدانی و مجری محترم، من این رو من تصدیق میکنم بله بوده، این جای انکار نیست. و مسئله هم ابوبکر انجام نداد، خالد بن ولید انجام داد. حالا ببینیم پشت پرده این صحنه چه مسائلی مورد بحث قرار گرفته. حضرت عمر اصرار داشتن که خالد بایستی عزل بشه. اینو دکتر حسن هیکل در کتاب الفاروق گفته و در متون حدیث و تاریخ هم موجوده، حالا بیشتر تحقیق کنیم. ابوبکر فرمود الان شرایطی نیست، شمشیدی که خدا اون رو از چیز بیرون کرده من نمیتونم اونو خلاف کنم. تأویل ابوبکر این بود. اما ملاحظه فرمایید عمر ناراضی بود. حضرت عمر در زمان خلافت خودش ایشون رو یعنی عرض کرد از فرماندهی. حالا این واقعا ما اینو ما باعثی مد نظر داشته باشیم، شرایط بگونه ای بود که خالد فرماندهی چیره دست و توانا بود. در جزیره عرب مسئله از کنم مرتدین و مانعین زکات پیش اومده بود که واقعا مدینه در خطر بود و شرایط بگونه ای بود که اصل ایشون مقداری با مشکل مواجه شد. اما عمر ایشون را زمان خلافت خودش عفو کرد. ببین بعد از شهادت حضرت عثمان میبینیم کسانی که عثمان ابن عفان را شهید کردن، حضرت علی هم نمیتونست اینا را، کسانی که قاتلین عثمان ابن عفان بودن، اینا را به دست قانون بسپاره، به خاطر اینکه توان این مسئله را نداشت. 5000 نفر که در این قضیه دست داشته بودن عملا امکان پذیر نبود. روی این مسئله واقعا شرایط چگونه بود؟ آیا امکان پذیر بود خالد ابن ولید رو عرض کنه یا نه؟ این یه مسئله. مسئله تأویل یه چیز دیگه است، اجتهاد چیز دیگه است. آیا این اجتهاد درست بوده یا نادرست بوده، این رو ما خدا میتونه قضاوت کنه. منتها ما عرض کنم باعث حسن زن داشته باشیم. حسن زن اصل در اعتقاد اسلامی، ما بخصوص شاگردان خاص پیامبر، ما میگیم در رابطه بین انسان ها اصل روی براءت، اصل روی اعتماد. در دین خدا اعتماد سازی و این که مردم باعثی به همدیگه اعتماد داشته باشن، ما خیلی از نصوص رو پیش چشممون هست که خدای بزرگ فرموده این بعل الظن اسمون. حالا ما پیامبر خدا خیلی جاها فرموده هل شخص بصدره، به کسی گفت فلان کس که شما مثل به فلان کس این ظن و گمان بزرداری آیت سینشو دریدی رفتی تو قلبش. به همین خاطر این نکته من خواستم عرض کنم و اگر میدانم باشه فرصت بود من نکات دیگر رو میتونم خدمتون عرض کنم از تهنه تاریخ اسلام. من ایمان
پنج دقیقه شما داره تمام میشه. اگر شما در این همون 30 ثانیه فرصتی چیزی داری میتونی، و الا آقای یزدانی را ما میخوایم که صحبت کنه باشون.
بله در خاتمه اینو عرض میکنم، تنها یه نکته در مورد ایمان عمر میره خدمت پیامبر عرض میکنه ای پیامبر خدا کم عددنا، ما چند نفریم الان؟ پیامبر خدا میفرماید بیک اتم الله الاربعین، به شما الان ما 40 نفر شدیم. ببین حساسیت عمر ابن خطاب به این مسئله که امت الان در شرایط ناهنجاریه، در شرایطیه که امروز مسلمان ها در حالت ذلتن، به این مسئله ناراحت میفرماید پیامبر خدا ما چرا این ذلیلی قبول کنیم؟ قرآن قربان بفرما اجازه بفرمایید که ما مانور بدیم، تظاهرات کنیم، به دنیا بفهمونیم که امروز مسلمان ها کم نیستن. از اون لحظه بود که صحابه ها، حالا اگر نمونه ها باشه من در شبهای بعدی من خدمتون عرض کنم، صحابه ها میگن ما در اون روز که عمر این پیشنهاد رو به خدمت پیامبر عرض کرد و رسول الله هم گفت چشم این مسئله رو اجرا میکنیم و مسلمان ها اومدن تو میدون، در یکی سوتنا حمزه سید الشهدا و در یکی سوتنا عمر ابن خطاب و رسول الله در این بین این دو صف حرکت میکرد بین کفار قریش، اینا فهمیدن که امروز مسلمان ها تغییر و تحولی ساختاری و بنیادین پیدا کردن، امروز مسلمان ها کم نیستن. و السلام علیکم.
خیلی ممنون آقا، تشکر. لطف فرمودید که زنگ زدید، به هر صورت حالا من نمیدونم چی بگم، هیچ تبصره‌ای نمی‌کنم. جناب آقای یزدانی بفرمایید، در خدمت شما هستیم، اگر صحبتی در رابطه با این صحبتی که ایشون کرده بفرمایید که بعد خطر را بگیریم ان شاء الله.
بله، ما منتظر بودیم، در انتظار داشتیم که اگر کسی ادعای مناظره میکنه خب حرفای درست و علمی هم بزنه. متاسفانه ایشون در این 5 دقیقه‌ای که وقت داشتن چیزی خاصی نگفتن که واقعا ارزش جواب دادن و بحث کردن داشته باشه. ایشون میگه باید ما از زن از شک پیروی نکنیم. ما گفتیم، من هم اولش گفتم، این ادعا که عمر با یهودیان ارتباط داشته در منابع بزرگ معتبر اهل سنت اومده. اهل سنت این مطلب رو نقل کردن که عمر و حفصه دخترش بسیار بسیار علاقه داشت به خواندن کتاب یهودیان تورات. از اون طرف هم باز اهل سنت نقل کردن که لقب فاروق لقبی است که یهودیان به عمر داده، نه پیغمبر. این مطلب ما نقل نکردیم. این ارتباط تنگاتنگ جناب خلیفه دوم رو با یهودیان ثابت میکنه. اصلا این مطلب که ایشون ارتباط داشته یا نداشته رو خود بزرگان اهل سنت نقل کردن. ما هم از شک و زن اصلا در اینجا استفاده نمی کنیم. ایشون اعتراف کردن که خالد بن ولید اون اعمال زشت رو انجام داده، بسیاری از اصحاب رسول خدا رو کشته، مالک ابن نویره رو کشته و همونجا با زنش همون شب زنا کرده. سوال من از ایشون اینه که ابوبکر صلاح میدونست بله که خالد ابن ولید رو رد نکنه، چون او دست راستش بود، چون در همه جنگ هایی که ابوبکر و علیه مخالفانش داشت خالد ابن ولید اونجا دست راستش محسوب میشد. چرا؟ سؤال من اینه که چرا خلیفه اول حکم خدا رو اونجا تعطیل کرد؟ خداوند دستور میده هر کس زنا کرد باید رجم بشه، اما خلیفه اول اونجا رجم نمیکنه. چرا رجم نکرد؟ این داستانی که ایشون نقل کردن اختلاف بین عمر و ابوبکر رو هم ثابت میکنه. از اون طرف نقل میکنن که از سیره شیخین شما پیروی کنید. ما از سیره ابوبکر اینجا پیروی کنیم یا از سیره عمر؟ از عمر پیروی کنیم، خالد بن ولید رو رجم کنیم، یا از ابوبکر پیروی کنیم و او رو آزادش کنیم، بگیم مجتهد؟ این بالاخره از کی رو ما پیروی کنیم؟ ایشون بحث عثمان رو پیش کشیدن که امیرالمومنین نتونست اونها رو تحویل بده. اولا قاتل اصلی عثمان سودان ابن حمران در همونجا توسط غلام عثمان کشته شد. اصلا قاتل اصلی که او بود و او شمشیر زده بود، او کشته شد. دیگه کسی دیگه قاتل اصلی عثمان نبود که بخواد امیرالمومنین اون تحویل کسای دیگه بده. در ثانی خود امیرالمومنین خلیفه پیغمبر بود، همه قبول دارن. وقتی خلیفه پیغمبر یک تصمیمی رو میگیره همه مسلمان ها وظیفه دارن از او اطاعت کنن. عایشه، طلحه و زبیر به چه مجوزی میخواستن قاتلین عثمان رو مجازات کنن؟ چه کسی به اونها اجازه داده که بیان بر خلاف کاری که برفرض خلیفه پیغمبر کرده بخوان قیام کنن و به جای به خاطر کشتن عثمان صدها نفر، صدها هزاران نفر، بیش از 20,000 نفر رو بکشن؟ چه کسی به اینها این اجازه رو داده؟ در حال ایشون سند اخراج یهودیان رو هم ذکر نکردن، فقط گفت عمر اخراج کرده. بیشتر یهودیان رو خود رسول خدا اخراج کرد و دستور داد که بعد از من اونها رو اخراج کنید. اگر هم کاری کرده به دستور رسول خدا بوده. و از اون طرف ما قبلا ثابت کردیم از منابع اهل سنت که عمر ارتباط تنگاتنگی با یهودیا داشته، احتمالاً مشکلی پیش اومده و ایشون خواسته اونها رو اخراج کنه. بحث از ایمان خلیفه دوم آوردن که البته من میترسم ایشون ناراحت بشن، وگرنه مطالبی در صحیح ترین کتاب های اهل سنت وجود داره که ثابت میکنه خلیفه دوم نسبت به ایمان خودش به پیغمبر شک داشته. در صحیح بخاری این مطلب مفصل آمده که خلیفه دوم در صلح حدیبیه در نبوت پیغمبر شک داشت. این مطلب رو ما در
مقاله تحت عنوان بررسی آیه بیعت رضوان اونجا مفصل مدارکش رو آوردیم که در اونجا خلیفه دوم میگفت من به نبوت پیغمبر اینجا شک دارم و هیچ وقت این اندازه‌ای که اینجا شک کردم شک نکردم. دوستان میتونن مدارکش رو در اونجا ببینن که هم از صحیح بخاری هم از بقیه منابع اهل سنت با سند صحیح نقل کردیم. من در خدمت شما هستم. اگه شون از مطالب علمی میفرمودن خب استفاده بیشتری میشد، ولی از این شاخه به اون شاخه پریدن و اصلا مشخص نشد که موضوع مناظره ایشون که قرار بود درباره آیه غار مناظره کنن، ولی رفتن سراغ بحث‌های دیگه.
بله ولی جناب آقای یزدانی، من خدا را شکر میکنم که خداوند متعال این توفیقی را به ما داده که ما میتوانیم به دنیا نشون بدیم که آقایون خانم ها بفرمایید علمای خودتون اهل سنت اینا هستن ها. در زمان قبل تو غار و کوها هر حرفی میزدیم اینا هر حرفی خودشون میزدن، همینجوری مردم را مثلا از اینور از اونور از اینور از اونور دیگر هی جوری پانه میکردن و دنبالشون میآوردن و گمراهشون میکردن. امروز نمیتونن. مردم شما قضاوت کنید. ببینید حاج آقا یزدانی ایشون اینجا گفتن که آقا ما یعنی ما شیاها این حرفا را نمیزنیم، این در منابع اهل سنته. میدونین آقا چی میگفت؟ آقای احمد علاقی امام جماعت کردستان در یکی از مساجد علمای اهل سنت میگه که من فکر کردم شما نگفتی تو فلان تلویزیون شنیدم. بابا اون فلان تلویزیون هم که گفته، اگر ما مثلا از این تلویزیون نگفتیم داری میگیم که ما شیاها این نمیگیم، در کتب اهل سنته. این کدر متوجه نمیشن ایشون و بعد ایشون علمای اهل سنت هستن، حتما هم هزار نفر دنبالشون نماز میخونن، حتما هم هزار نفر عقیدهشون رو قبول دارن. این مثالی هست. بزرگان هم همینطوری هستن دیگه، اولیای اینا و امامان اینا هم همینطوری بودن. متاسفانه شما خودتون قضاوت کنین. ناراحتی وهابیا از دست ما اینه، میگن آقا چرا دیگه داری مثلا ما را لو میدی دیگه، به دنیا نشون میدی که آقا اصلیتشون اینه. اینم شاگرد جناب آقای آیت الله قزوینی، بفرمایید صحبت که میکنن اینم سندشونه، اینم مدرکشونه، اینم حرفشونه. آقا اونم دیگر علمای شما هستن. بفرمایید ما به شما بذاریم، شما خودتون تصمیم بگیرید. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقا از کنم بنده من اگه اجازه بفرمایید دو مورد رو من خدمتتون عرض میکنم.
شما
مورد این مسائل علمی هست. من دو نکته رو عرض میکنم، اگه بیشتر وقت داشتیم و فرمودین من مطالب دیگر رو خدمتتون عرض میکنم.
آقای علاقی،
آقای علاقی
ببینید من معذرت میخوام، ما دیگر شما دو دقیقه میتونید الان مثل بیننده حرف بزنید. من فکر کردم شما میخواید مناظره کنی، شخصیت علمی هستی، ولی متاسفانه هیچ حرف علمی شما نمیزنی و مطمئن هستم اهل سنت هم از دست ما ناراحت میشن. میگن آقا مثلا میذاری دیگه از علمای اهل سنت، در حالی که ایشون مثلا ما قبولش نداریم. شما دو دقیقه لطفاً اون چیزی که میخواهید سریع بفرمایید که خطا پر از دیگر وقت بینندگان دیگری رو نگیریم. بفرمایید در خدمت شما. بگو بفرمایید.
عرض کنم بالا حاج آقا یزدانی یه مطلب فرمودن که اگه عمر یهود رو از جزیره عرب اخراج کرده باشه به دستور پیامبر بوده، این خودش یه اقراره که دستور زمینی این رو اثبات میکنه که عمر بن خطاب دستور پیامبر رو اجرا کرده. این رو خودشون فرمودن. بعدن من قضیه جنگ تبوک رو من خدمتتون عرض میکنم، انفاق و فداکاری مالی که عثمان بن عفان داشتن. عرض کنم
ست تا اسب آوردن
خدمت پیامبر و در حدود دویست ارز کنم مثال طلا آوردن خدمت پیامبر. اگه
حاجی من دو دقیقه خدمت شما عرض کردم، من بیش از اینم نمیتونم به شما وقت بدم.
بله در شبکه اهل بیت حاج آقای یزدانی فرمودن که عمر بن خطاب اهل نبیز بوده، یعنی اهل مشروب خاری بوده. بله همینجور گفته بود. حالا من میخوام مسئله این عرفخوری عمر بن خطاب رو واقعا اگه حقیقت داشته باشه من همین جایی الان میکنم از این عمر بیزارم. اما من میخوام این واژه نبیز رو که در تمام نصوص آمده، حقیقتا بله آمده، اما واژه نبیز رو بهش نفرداختن متاسفانه. این سوء تفاهم از اینجاست. نبیز که در این نصوص آمده به معنای مشروب الکلی نیست. من از کنم از کتاب تاج الرسول و مسلم صحیح مسلم خدمتون عرض می‌کنم. ندیس چیست؟ این نقیع و تمرین غیر مسکرین، یعنی گرفته شده خورما غیر مسکره، غیر مسکننده است، که ما تقدمه فی شرابی که در فصل شراب در تاج الرسول روش بحث شده. المراد بالنبیذ، مراد و مقصود و منظور از نبیذ نقیع التمر و نقیع التمر و الزبیبی، گرفته شده خرما یا انگور هستش و نحویهما، و در نمونه های دیگه، یعنی در میوه های دیگه که آبش رو میگیرن. من کلی ثمرین، در تمامی میوه ها حلوین، از کنم الحلو، حلو اینجوری رو تعریف کردن، الطعام المصنوع من السكر او العسل، طعامی که از شکر یا از عسل گرفته میشه. خطینی مانند انجیر، فیجوز و شربه و معلم یذکر، جائز است شرب و خوردنش مازن که مست کننده نباشه. مجلد 3 تاج الاصول صفحه 145. فی هذه النصوص، در این نصوص جواز الانتباز، اجازه انتباز یعنی خوردن اینجور میوه ها که آبشو گرفته باشن هست، و شربه و خوردنش، ولو ایاما، ولو اینکه چند روزایی گذاشته باشه، مادام حلوا، مادام که خوردنی باشه و مسکر نشده باشه. الا اذا اشتد و تغیره، الا زمانی که تغییر پیدا کرده باشه و صار مسکر و تبدیل به مسکر شده باشه، مسکننده باشه، فانه یحوم، در اینجا که حرام میشه، نه نبیذ حرام باشه. این اولین مسئله نبیذ رو مشروب الکلی گرفتن که به این معنی نیست. و السلام علیکم.
و السلام، خیلی ممنون آقا. انشاءالله بعدا کاملا آقا یزدانی بعدا انشاءالله رضی درباره این شما لطفاً میتونی صحبت کنی، من خطره بگیرم اول. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید.
سلامت باشید، ممنون، متشکر، بفرمایید.
سوالی بخیر.
سلامت باشید، بفرمایید.
اولا در خصوص آقای علاوی که هیچ صحبتی در خصوص غار صحبت نکردن، یعنی اصلا موضوع بحث را به طور کلی عوض کردن، از هر جا یک سخنی گفتن و ما آخر سر ندانستیم که ایشان چطور مناظره میکنن.
بله.
اما در خصوص عمر که گفتن عمر یهود را از جزیره العرب بیرون راند، اولا پیامبر در وصیت خود نفرموده بود که یهود را از عربستان بیرون رانید، بلکه مشرکین و کفار را فرموده بودند. ثانیا اگر بیرون راندن یهود یک فضیلته، چرا ابوبکر این فضیلت را انجام نداد و گذاشت عمر این فضیلت را؟ بنابراین ابوبکر خودش متخلف است. در خصوص القاب صدیق و فاروق، این در خود اسناد برادران اهل سنت است که پیامبر فقط لقب صدیق اکبر و فاروق را به امیرالمومنین دادند و حتی در خصوص امیرالمومنین فرمودند ای علی، اگر کسی به دوست تو خود را امیرالمومنین بخواند یا کسی او را به غیر از تو امیرالمومنین کسی را بخواند، او کافر هست. در خصوص ارتباط خلیفه دوم با یهود، این کاملا مسلم است و هیچ جای انکار نیست. فقط من یک نمونه عرض میکنم. برای مثال عمر کعب الاحبار را به عنوان مشاور اعظم خود منصوب کرد. از اسمش هم مشخص کعب الاحبار که فرد یهودی بوده و حتی در سفری که عمر به بیت المقدس داشت او را همراه خود برد و سایر گزاره که من دیگه اشاره نمی کنم. در خصوص غار و همراهی ابوبکر با پیامبر علیه السلام، دعوای نگوی، همانطور که مستحضر هستید، همراه بردن ابوبکر هیچ فضیلتی را برای ابوبکر ثابت نمی کند. بهترین فضیلت آن بود که امیرالمومنین خطر را در آن شب پذیرفت و خود را در مقابل شمشیر قرار داد. طبیعی بود که خداوند برای سفر پیامبر به مدینه سلامت داده بود و گفته بود که پیامبر را حتما حفظ خواهد کرد. بنابراین هیچ فضیلتی برای ابوبکر ثابت نمی شود. در ضمن من یکی از کتاب‌های اهل سنت فکر می کنم افتالغابه باشه، دیدم که اصلا این ابوبکر نبود، که ابوبکر دیگری بود، یعنی خلیفه اول نبود که همراه پیامبر بود، یک ابوبکر دیگری بود که اسم او هم ابوبکر.
خیلی ممنون، لطف فرمودید که زنگ زدید، تشکر، خداحافظ. خدا. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید در خدمت شما هست.
سلام علیکم آقا.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
خدمت شما هستم. من عالم علی سنت استادانه آمد اینجا بحث منحرف داد از ابوبکر کشون تو کجاها وقت مردم اگه از ابوبکر منحرف کشون تو خالد بن ولید. آقای عزیز بحث اینجا دیاره غار بود، نه اینکه خالد بن ولید چه کار کرده اومد چی کار کرده وقت مردم میگیری آخرش هم هیچی نمیکن. سوالی که داشتم از آقا این بود که پیامبر اکرم یک رابعت هم با خود داشتن وقتی که در غار بودن، اگر ابوبکر هم بوده باشد میشد سه نفر، اما قرآن اشاره به دو نفر دارد. حالا این یک نفر دیگه رو چجوری نمیدونم کجا رسی، یک نفر دیگه رو آجاها اگر تبیده بیدن ممنون نشون.
چشم میکنم، سلامت باشی، خدا حافظ. خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
السلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
من از ادعاها سلام میکنم. من از کتب اهل تصوف یک چیز ثابت میکنم الان همین جا، هیچ تصوفی مجتهد تصوف نه افراد معمولی مجتهدی نیست. به این قرآن که الان تو خانه گذاشته اعتقاد ندارید و این قرآن اصلا قبول نداره. اگر قرآن قبول که او امامت شون زیر سوال میره، اگر من الان ثابت کنم.
خب شما چه منطقی داری تو جیبتون که میذاری اینجوری میگن که من ثابت میکنم؟ آقای محترم شما کی هستی که میتونی ثابت کنی؟ ما شیعیم، بزرگان ما، کتبهای ما هست. مگه نشونیدید که آیت الله قزوینی کل برنامه تعریف قرآن را که داشتن میگفتن هیچ کس از شیعه های ما مجتهدین به این باور نیستن. شما ثابت میکنی حتما دروغ میگی، تهمت میزنی، ما فرصت این کارا را به شما نمیدیم. برید به شبکه ظلمت تنگ بزنید. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. بفرمایید.
سلام علیکم
آقا. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
آقا من غوی.
بفرمایید.
مثل که صدا زودتر از خستگی میاد. می‌خواستم عرض کنم خدمتتون که ما شیعه افتخاری بالاتر از این که حضرت علی در جنگ خیبر هیچ کدوم از اینا جرأت نکردن برن خیبر رو فتح کنن و رفتن حضرت علی فتح کردن. که افتخاری بالاتر از این در جنگ خندق با امر بن عبدود هیچ کس نتونست بره و حضرت علی رفتن که پیامبر در تمام منابع سنی و شیعه این هست که پیامبر فرمود تمامی کفر در برابر تمامی اسلام ایستاده.
بله.
چه افتخاری بالاتر از این؟
بله.
من میخوام اینو عرض کنم حاج آقا رقوی و تشکر بکنم از آقای قزوینی که این افتخاری که ما شیعه ها داریم به این دلیله که ما از ابتدای تاریخ تا صدر اسلام بت پرستی نکردیم.
بله.
به بت سجده نکردیم و خدا هم در اون خزانه جواهرات خودش یک گوهری داشت به نام عشق به ولایت داد به ما.
بله.
این که الان اینا میان این حرفا رو میزنن و این کارا رو میکنن، اینا بیشتر سعی میکنن که تفرقه بندازن.
بله.
من از شما تشکر میکنم.
ممنون.
من افتخار میکنم که شیعه هم.
الحمدلله.
افتخار میکنم پیرو علی هم.
سلامت باشی، خیلی ممنون، تشکر، لطف فرمودید، خدا توفیقات شما بیشتر بفرماید، ما هم افتخار میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم، با عرض شرمندگی از ایجاد مزاحمت مجدد.
من میگم مرحبا سید جناب آقای
کاظم. خدا بر شما بزرگواران با این استدلال هاتون.
سلامت باشید.
ثانیاً از مناظره این برادر عالم اهل سنت ما دو تا چیز فهمیدیم امشب.
بله.
یکی این که گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری. ایشون اومده اینجا راجع به قار صحبت کنه.
بله.
از شبکه اهل بیت در آورد معنی کردن لغت نویز.
بعد
اینجا لغت معنی به ما دست بده. ثانیاً ما فهمیدیم طبق اجتهاد علمای اهل سنت یک مرد مجاز است به خانواده مسلمانی حمله کند، گوینده لا اله الا الله را بکشد، به زن او تجاوز کند، بعد لقب سیف الاسلام بگیرد. این عالم اهل سنت فکر کنه ببینه با این کار، با این فتوا اسلام عزت پیدا میکنه. التماس دعا شبتون بخیر.
بله ممنون، سلامت باشید. بله ممنون، خدا حافظ. بله من عرض کردم تشکر میکنم که اینجوری علمای اهل سنت داریم که ما الحمدلله شیعه ها اینها را نداریم. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید در خدمت شما.
سلام علیکم جان آقای نقوی، خسته نباشید.
سلامت باشید. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
من آن لحظه که رسیدم در ورد و باله سنی تراها سنی بود که ظاهرن قضیه نبیز رو یه طور دیگه تفسیر میکرد که مشروب الکلی نیست و فلان نیست.
جناب آقای یزدانی، من این خطا پورا زرم میگیرم بعد در خدمت شما هستم.
شبکه دیگه که بود که مطرح میشد با 50 سند این موضوع رو مطرح کرد، با 50 سند مطرح کرد و اونم از منابع اهل تسنن. حتی ما در شبکه ظلمت از با کارشناسا یشون صحبت کردیم، گفتم آقا بیاین از این موضوع دفاع کنید، خودشون هم نیومدن، گفتن نه ما نمیایم، وقتی که نمیایم میشه متهم. حالا نبیز و نمخورما اینطوری هر موردی هر چیزی که بماند تخمیر بشه الکل تولید میکنه. این برادرمون باید بحث علمی و تخصصی دارد بیا صحبت کند، نه اینکه نه این تخمیر نمیشد فلان نمیشد، چطور ایشون خودش میخورد اما چطور دیگه که از نبیز ایشان میخورد دستور میداد شلاق میدادن. گفتا خود خودت که داره میخورید، چرا ما که میخوریم شلاق میزنید؟ گفت من آب قاطی میکنم میخورم، منو مست نمیکنه. چطور این اقرار در منابع خود اهل تسنن با 50 سند معتبر؟ این موضوع را نمیشه این کار کرد. من اینو میخواستم خدمتتون عرض کنم، زیاده مزاحم از تعالی نمیشم. با اجازه شما خداحافظ.
سلامت باشی، خداحافظ. خیلی ممنون، تشکر. جناب آقای یزدانی، خطا پوراست، من چند تا خط بگیرم که اگر توش سوالی باشه در بعد در خدمت شما هستم.
بله مشکل نیست، حالا که سوالی نبوده.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید در خدمت شما هستم.
الو سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
شبتون بخیر، خسته نباشید.
شما هم بخیر، سلامت باشید.
حاجی آقا من خواستم بگم الان در این برادران اهل تسنن که میان برای ما آیه و حدیث رو میکنن، ما بیش از 40 سند شاید بیش از 1000 سند داشته باشیم که در چند جا پیامبر اعلام کرد که خلیفه بعد از من علیه، نه کس دیگه. اونا یه سند بیارن که پیامبر گفته باشه خلیفه بعد از من کسی دیگه غیر از علیه، ما اینا قبول میکنیم. اگر علی تو مسجد زکات داد، آیه نازل شد که خلیفه بعد از تو این کسیه که زکات داد، پیامبر گفت همه برید تو مسجد ببینید چی زکات داده، اومدن دن علی این کارا کرده. در خیبر همین حرفا زد، در روزی که اسلام رو چیز کرد، افتخار ما بینه که ما تابع کسی هستیم که بره یک دفعه هم بت پرستی نکرده، یعنی حتی بره یک دفعه جلوی اون بت ها خم نشده، ولی اومد به ضرب زور شاید اسلام آورده.
بله.
اینا اصلا اینا که اصلا جوابی ندارن بده، الان این عالمشون اومده رو خط در برابر این عالم ما جوابی نداشته که بده.
بله.
من شبکه‌ای دیگه هم که بررسی میکنم، اینا هر کدومشون میان رو خط فقط چرت و پرت تحویل میدن، یکیشون با سند و با مدرک نمیتونن جواب علمای ما رو بدن و همین برای ما افتخاره. حالا ما به اهلمون خدا کنه ما رو مشهور کنه، اونا هم با اهلشون مشهور بشن،
انشالله.
اونجا میبینیم کی به حقش رسیده. همانطور که پیامبر در جنگ بدر گفت شما به وعده خدا عمل کرد، ما هم عمل کرد، حالا ما هم به خدا وعده که به ما داده مطمئنا عمل میکنه، ما رو به اهل مشهور کنه خدا کنه، اونا هم برن با عمر مشهور بشن، ببینیم نفع به نفع کیه،
انشالله. خیلی ممنون،
این که مزاحمت.
سلامت باشی، مرحم هستی، تشکر، ممنون، خداحافظ. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم، از آقا خسته نباشی.
سلامت باشی، ممنون، متشکر، بفرمایید.
عزت بده، واقعا شما افتخار شیعه هستید.
ممنون، متشکر، بفرمایید.
آجا میخواستم به این آقا یه تذکری بدم. حالا این شراب خوردن عمر و امثال زالک اینا که اصلا هیچ مسئله نیست. ایشون بیان بگن خلیفه کسی که قرآن را آتش بزنه یا قرآن را بجوشونه از دم ببره آیا حکم این چیه؟ شما چرا خجالت نمی کشید؟ من یک عثمان نبود کردم به زور از معاذ ابن جبل، عبی ابن کعب، سالم مولای حذیفه و ابن مسعود قرآن ها را جمع کرد و آخرش ازم به زور جوشون و از بین بود. شما چی دارید میگید؟ فقط یکی دوتا نیست جرم شما. جرم شما یک کسی چیزی هستش که شما منتها انکار میکنید. شما حتی جرأت ندارید نام علی رو ببرید. شما اسم خدا که علی صدق الله العلی العظیم رو شما عظیم میگید، شما اسم علی رو نمیتونید ببرید. اون وقت هم بذارید اومدید عمر ابوبکر رو از پیغمبر هم بزید بالا، حتی حاضرید پیغمبر رو انکار کنید ولی عمر رو اثبات کنید. با اینجور آدمی هستید. اینا آج آقا مدرک ندارن که آقا آقای یزدانی با اون عظمت بیاد به اینا جواب بده. اینا عظمت اینا خودشون هم میدونن هیچ مدرکی نداره. اونقدر فجایع کردن این خلفای ثلاثه که اصلا تاریخ رو سیاه کردن. یکی دوتا نیست، 100 تا 200 تا نیست که اینا حالا اومدن میخوام بگن که مثلا اینا با پیغمبر. آخه عثمان چه کاره بود؟ عثمان این اموال رو از کجا آورده بود؟ شما بیایید بگید بیت المال را عثمان به کیا داد؟ بعد از مرگش چقدر سرمایه داشت اون سران؟ اینا را بیایید توضیح کنید. حاج آقا شما واقعا از شما ممنونم که لطف کردید. بالاخره من نمیدونم چه جوری شیعه‌ها باید از شما تشکر کنن. از آقای یزدانی و از آقای دکتر قزوینی خلاصه کمال تشکر را دارن. ان شاء الله که امام زمان سلام الله علیه عنایتش بر سر شما ها باشه. ممنون از وجود ما را هم دعا کنید.
سلامت باشید. من ان شاء الله در خدمت شما. خداحافظ.
سلامت باشید. قربان.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم آقا. حال شما خوبه؟
سلام. الحمدلله خدا را شکر. ممنون. متشکرم.
خواهش می‌کنم من دو تا موضوع رو می‌خواستم اگه اجازه بفرمایید.
بفرمایید.
یکی از موضوعات اینه که شما میتونید سندهایی که هستن رو حالا به صورت پاورپوینت یا به هر فرمتی که قبلا اسکن بشه بعد در صفحه تلویزیون نمایش داده بشه. فکر کنم حالا برای دوستانی که دسترسی به کتابهای اهل سنت ندارند یا خودشون خیلی کمک کننده باشد.
بله بله میشه.
میتونه در پیشرفت بحث خیلی کمک کنه. دومین این موضوع اینه که این حرکتی که امشب انجام شد، مناظره‌ای که انجام شد، من فکر کنم خب یک خیری درش بود. خیرش هم در این بود که عدالت صحابه زیر سوال رفت.
بله.
هم که برای دفاع از عمر خالد رو کوبیدند، خودش یک جنگ فتح سنگر به سنگره.
بله.
احتمالاً در آینده برای اثبات عمر عایشه رو هم هدف خواهند قرار داد. آهسته آهسته من فکر کنم این فشارها بیشتر بشه. خب آهسته آهسته ما تمام سنگرها رو انشاءالله فتح خواهیم کرد و اون روشنگری هایی که باید باشه به کمک خود اهل سنت انجام خواهد گرفت. من دیگه مزاحم شما نمیشم.
بله ممنون. متشکرم. رحم هستید. بزرگتونم.